الرحیم. نامگذاری یعنی این علم مخصوص که یکی از سه قسم علوم اسلامیه که علم درباره چیزایی که از نظر اسلام ما باید معتقد به او باشیم، حالا تا حالا کیفیت پیدایش این علم و همچنین مسائلی که به ترتیب پیش اومد و چگونه علم کلام توسعه پیدا کرد و تأثیرش در پیشرفت فلسفه چه جور تأثیری بود و همچنین تعریف این علم و موضوع این علم و مطالبی که مربوط به جهت بود، اینا گفته شد. حالا باقی موندست که چرا این علم را اسمش گذاشتند علم کلام، چون کلام یعنی سخن. این علم را به چه مناسبت اسمش را گذاشتن کلام؟ میگویند که یکی دیگر، یک بحث دیگر این است که چرا این علم به نام کلام نامیده شد و در چه زمانی این نام به اون داده شد. برخی گفتن به این سبب کلام نامیده شد که قدرت دارنده خود را در سخن و استدلال فزونی می دهد، که نه اینکه سخن گفتن باست آدم یه تاب و توانی برای سخن داشته باشه، معانی خوب به ذهنش بیاد و بتواند معانی را به الفاظی مثلا شیوا در بیارد، وقت علم کلام توان انسان را در سخن زیاد میکنه، از جهت به این علم گفتن علم کلام. بعضی اینجور بود، برخی میگوین از اون جهت کلام نامیده شد که روش و عادت علماء این فن این بود که در کتب خود سخن خود را با تعبیر الکلام فی کذا، الکلام فی کذا آغاز میکردن. مثلی که مثلا بنده حالا میام میگم بحث در این بود و شروع میکنم مثلا به ادامه دادن صحبت، علمای این علم هر وقت دور هم می نشستن، حالا یا استاد مخصص درس بگید یا با هم مخواستن بحث کنن، می گفتن در عوضی که ما می گویم موضوع سخن این بود، اونا می گفتن الکلامو فلقدر مثلا، یا الکلامو فلجبر. هر بحثی رو الکلام یعنی سخنمون در فلان چیز بود، و چون عادتشون این بود و نام این علم گذاشته شد علم کلام. از یه ایجور گفتن که میگوید برخی میگوین از آن جهت کلام نامیده شد که روش و عادت علماء این فن این بود که در کتب خود سخن خود را با تعبیر الکلام و فی کذا، این کذا حالا نگو که همیشه میگفتن الکلام و فی کذا کاف و زال و علف، نه مثلا الکلام و فی القدر، یکی از مسائل مثلا قدر بوده، الکلام و فی الجبر و الاختیار، الکلام و فی حسن الافعال و قبح ها، همه مسائل که گفتیم به تدریج. وقتی میخواستم میگن تو مجلس درس یا با هم میخواستم بحث کنم، میگفتم مثلا اشاره به بحث های گذشتهشو میخواستم بکنم، گفتن الکلامو کان کلامونا فی القدر، یا نه میخواد موضوع امشبی رو مثلا بگم، گفتن الکلامو فی القدر یا الکلامو فی الجبر. خب بعضی گفتند از اون جهت کلام نامیده شد که سخن در اطراف مباحثی بود که به عقیده اهل حدیث در باره اونها باید سکوت کرد و بعضی گفتن که اینا می گفتن بحث کردن، بعضی اینجور گفتن که چون یه عده‌ای بودن یه مذاقی داشتن و اون مذاقشون این بوده که بعضی مسائل را از سخن گفتن و مطرح کردن دربارش حرام جایز نیست. مانو به این فضولیات مثلا که این مطالب رو بحث کنیم، یه مذاقای خیلی خشک ایجوری داشتن که ما باز همطور تسلیم محض باشیم که اگه گفت خدا قدرت داره چشم حق نداشته باشیم تحقیق کنیم که قدرت خدا یعنی چه و به چه دلیل خدا قدرت داره. اگر شنیدیم که خدا علم داره ما باید بگویم چشم، حق نداشته باشیم که تحقیق کنیم که علم خدا یعنی چه و به چه دلیل خدا علم داره. یه همچین مذاقای خیلی خشکی بوده که باید این جور مذاقا رو گفت مذاق ارتجایی که اینو میخوان آدم یه جا درجا بزنه پیش نردی طور چیزا، ولی در مقابل این اهل بحث میگفتن نه، ما حق سخن داریم، ما حق بحث داریم، یعنی حق کلام داریم. وقتی مباحث وارد میشدن از این جهت گفته شده که به این از این جهت به این علم میگن علم کلام. گوید بعضی گفتن از اون جهت کلام نامیده شد که سخن در اطراف مباحثی بود که به عقیده اهل حدیث درباره اونها باید سکوت کرد. این مباحث که خوندیم و جلوتر صحبت شد، مبحث این که ما آزادیم یا مجبور، مبحث این که خدا عادل است یا عادل نیست، مبحث این که آیا کارای خوب خوبیش ذاتی شد یا به این است که خدا انجام بده، مبحث دیگر آیا عقل ما درک خوب و بد میکنه یا نمیکنه، این دو مباحث. خب اینا رو اونا میگفتن ما نباید مطرح کنیم، ما حتی باید همطور قبول کنیم اینجوری. وقت اینا میگفتن نه، ما با حق داریم بحث کنیم و باید سخن بگویی، شد علم کلام. که وقت کلامشون، سخنشون، بحثشون درباره مباحثی بود که اون اهل حدیث میگفتن باید سکوت کرد، اینا میگن نه، نباید سکوت کرد از جهت. و بعضی گفتند که این نام اونگاه به میون آمده که بحث مخلوق بودن یا مخلوق نبودن کلام الله میان مسلمین طرح گردید و صف آرایی شدیدی شد و مردم زیادی کشته شدند و به همین مناسبت اون دوره را دوره مهنت نامیدند. اینو توجه بفرمایید، این بحث هایی که بین مسلمین درگیر شد ترتیبش تقریبا در شبهای گذشته اون فهمیدیم که بحث اول جبر و اختیار، بحث دوم عدل خداوند، بحث سوم حسن و قبح ذاتی، بحث چهارم که عقل ما، همطوری بحث ها. و یکی از چیزایی که بحث شد این که کلام الله، سخن خدا مخلوق است یا مخلوق نیست. نه اینکه خب در قرآن شریف هست کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی تکلم کرد، چطور تکلم کردن؟ یا مثلا از آیات قرآن برمیاد که خدا با ملائکه سخن گفت و اساسا تمام کتابای آسمانی می کلام الله نیست، هم قرآن شریف بگویم مثل که خدا میگویم به کلام الله قسم، مثلا کلام الله میدونی. و یه بحثی درگیر شد که آیند دو جز دنبال این بحثایی که هی درگیر شد، یکیش این بحث که حالا که خدا کلام داره، متکلمه که جز صفات ثبوتیه خداونده، صفات ثبوتیه که میدونید چیه، ما یه صفاتی رو که باید معتقد باشیم که خدا این صفات رو داره، میگویم صفات ثبوتیه، یه صفاتی که اینا نقص و عیبه که باید معتقد باشیم که خدا این صفات را نداره، اینا رو میگویم صفات سلبیه. وقت جزء صفات ثبوتیه خداوند یکیش کلامه که ازلی و متکلم صادق تو شعره هست که خدا متکلم است و صادق است، یعنی کلام داره. وقت بعد شد که آیا کلام خدا مخلوق است یا مخلوق نیست. یه بحث بسا بیفایده بود، اما همیشه دشمن اصل میخواد بسا یه بحثای درگیر بشه، اینا گیرزن به جون هم خودشونو از بین ببرن. و خیلی هم بعضی هم گفتن کلام خدا مخلوق است و حادث است، یعنی نبوده است و بود شده. بعضی هم گفتن کلام خدا نه مخلوق نیست و او قدیمه. قدیم یعنی نمیشه دون یه روز بوده که نبوده. و روی مسئله خب گاهی خلفای بنی عباس مثلا طرفدار مثلا مخلوق نبودن شدن، اشعری مذهب میشدن و اونا که میگفتن مخلوق است میکشتن، چه میکردن که خیلی خون دادن مسلمان ها زیر سر همی بحث ایطوری. و از این جهت چون یکی از مسائل مطرح شده در علم مسئله کلام الله شد، این مسئله از این جهت این علم را به مناسبت که یکی از بحث‌های مطرح شده در این علم کلام الله بود یا مخلوق است یا مخلوق نیست، این علم را گفتن علم کلام. البته علم خیلی چیزا بود، اما چون یه چیز که خیلی به اصطلاح اسباب کشمکش زیاد شد و اثر کرد تو اوضاع مردم از این که طرفدارانش زیاد به دونه هم ریختن، این علم شد علم کلام. حالا این چه جور تصور کنیم که کلام خدا مخلوق نباشه، اینو حالا انشاءالله بعد برسیم. حالا ما بخواییم عرض کنیم مطلب مشکل میشه، زیاد سطحش بالا میره. حالا اینو صرف نظر میکنیم، گوید که بعضی گفتن که میگید که و بعضی گفتن که این نام اونگاه به میون آمده. جلوتر هنو اسمی برای مباحث نب بحثی کردن، اما یه اسمی براش گذاشته باشن نبود، ولی این اسم وقتی به میون آمد و شاید هم اگه اسم داشته یه اسم دیگری داشته، بعد مثل که اسم این علم عوض شده که بحث مخلوق بودن یا مخلوق نبودن کلام الله میان مسلمین ته گردید که کلام الله و سب آرائی شدیدی شد و مردم زیادی کشته شدن و از بعد که روی مسئله درگیری پیش اومد و یا خلفای وقت اشخاص و مثلا به دستور یا ابو حنیفه یا یکی دیگه میکشتن، اون دوره را دوره مهنت نامیدن. مهنت یعنی مشقت و صدمه و رنج، یعنی چون در دوره مهنت اکثر مباحثات اصول دینی در اطراف حدوث و قدم کلام الله دور می‌زد. حدوث یعنی تازه به وجود اومدن، یعنی حادثه، حدوث یعنی تازگی. حدوث کلام الله یعنی تازه به وجود اومدن، یعنی نبوده ثبوت شده، مخلوق است. و قدم یعنی نه مخلوق نبودن و تازه به وجود نیامدن. علم اصول دین به نام علم کلام نامیده شد. اینها وجوهی است که در تسمیه علم کلام گفته شده است، یعنی وقت یعنی مناسبت هایی که گفته شده در رابطه با این مطلب که چرا اسم این علم شد اسم علم کلام. خب مذاهب و فرق کلامی، البته هر علمی که بین بشر دایر شد، نظریات دانشمندان او علم همیشه موافق نبوده. مثلا فرض بگیر که در علم طب یا علم گیاهشناسی یا معدنشناسی یا زیستشناسی، هر علمی دانشمندان او علم که همیشه اینجور نیست که نظرشون موافق باشد با هم، اختلاف نظرهایی داشتن و هر کدوم بسا هر دانشمند هر فنی یه پیروانی داشته. وقت اینا رو میگوی فرقه های علمی. وقت علم کلام هم هاهناها، یعنی این علم و این جور مباحث که مطرح شد، عالمین به این علم نظرهای مختلفی داشتن و هر کدومشن فرقه هایی. وقت میخواییم بگویم فرقه ای علم، مذهب ها و فرقه های کلامی چند فرقه بودن. گوید مسلمین همونطوری که از نظر فقهی و اون چه مربوط هست به فروع دین و مسائل علمی مذاهب و روش های مختلفی پیدا کردن، حالا ایشون فقه و مثل زده، هر علمی اینجوره، یعنی نیست که عالمینه به او علم همه نظرشون یکی باشه، مثلا و روش های مختلفی پیدا کردن و از این جهت به فرقه های مختلف تقسیم شدن. جعفری مثلا، ما شیعه رو از نظر فقهی مقیم جعفری هستیم، توجه کردید؟ زیدی هم یکی از یه مشرب فقهیت، اما از فرق شیعه که زید ابن حسن را مثلا بعد از حضرت امام حسن یا بعد از حضرت امام زین العابدین بعضی ایشون امام دونستن. وحی یه اختلاف اصولیت که هست، یکی هم از نظر دستورات عملی اونا بسا جواب نظرشون با غیر با شیعیان جعفری فرق داره. حنفی پیروان ابو حنیفه، شافعی پیروان همون شافعی، مالکی پیروان مالک، حنبلی پیروان احمد حنبل، و هر فرقه فقهی مخصوص به خود دارن از نظر مسائل اعتقادی و چیزهایی که مربوط است به ایمان و اعتقاد، مسلمانان نیز فرقه شدن و هر فرقه ای مبانی و اصول اعتقادی مخصوص به خود دارند. اهم مذاهب کلامی، مهمترین مذهب های کلامی، عبارت از شیعه، معتزله، اشاعره، مرجعه. حالا ما هم قد اینجا اسمشون رو بشنویم، کم کم انشاءالله اینا رو شرح داده میشه. اینجا ممکن است پرسشی پیش آید و اظهار تأسف شود که چرا مسلمین در مسائل کلامی و مسائل فقهی این اندازه فرقه شدند و وحدت کلامی و فقهی خود را از دست دادن. اینو حالا من قبل از آنی که فرمایشات ایشون از کتاب بخونیم، یه نکته ای رو من عرض کنم. البته اختلاف بد چیزیه و در اثر اختلاف طرفین درگیر هر دو لطمه میگیرن در اثر اختلاف، و منتهاش اختلاف یا راجع به امور دنیاییه. مثلا شما یه وقتی 2000 تومان به من قرض داده، حالا من یا یادم رفته یا عمدن میخوام قاشق، یه اختلاف همچی بالاخره یه جایی عیبی شده است که اختلاف ایجاد شده، و الا اگر نه اخلاقا بد بودیم نه اشتباه کاری تو کارمون بود، یه اختلاف پیش نیمه. اما حالا یا آدم ناجنس است بخواد زیر بار حق نره یا اشتباه میکنه، همچنین حالا اختلاف های بزرگ بزرگ این ضرر خودش را داره، و لذا در اسلام این نکته رو متوجه باشید، در اسلام در قوانینش مربوط به داد و ستدها و آمیزش هایی که ناچارن ما افراد اجتماع باید با یک دیگر داشته باشیم، یه جوری قوانین تنظیم شده که آب و سرچشمه ببندیم. یعنی از اول این که میگویم کار از محکم کاری عیب نیم کنه، از اول یه جور معامله کنیم که بعد به اختلاف نکشیم. مثلا این که بعدی تو رسالام هست، ما بخواییم یه چیزی به کسی بفروشیم، باید اون چیزی که میفروشیم جنسش معین، خوب و بدیش معین، وزنش هم معین، صفاتش هم که اسباب میشه که قیمتش گرونتر باشه یا ارزانتر باشه معین، خوب پولی هم که عوضشه همه جهاتش معین، اگه نسیه مدتش معین، بسا مستحب است اگه معامله سنگینیه یه دوتا شاهدم باشن تو مجلس معامله و بنویسیم یه امضایم بگیریم که این معامله واقع شد با این شرایط. این برای چیه؟ درست ممکن من و شما حالا خیلی هم با هم رفیق و خوب، اما دنیا 1000 رو داره، حالا به هم نمیخوایم گرفت بگیریم، ولی بعدا از یه جا دیگه یه کشمکشی پیش بیا، وقت ما بخوایم با هم چیز کنیم نتابیم، وقت اون اختلافات درگیر میشه پیدا میشه. این است که از هم اول توی معامله و داد و ستد میگم محکم کاری کرد باید کرد. این که ما میگویم مثلا اگه یه گونی گندم وزنشو نمیدونی همطور بگوی این گونی گندم رو فروختم به اینقدر این درست نی، حالا مردم میگه خب کار ماست آسونش، که نه، اسلامی جهات رو ملاحظه میکنه که این بعدا اختلاف نشه، ضرر اختلاف خیلیه. هاکزا مثلا فرض بگیر که یه مغازه میخوایم اجاره بده، اسلام میگه توی رساله هست که باید مدت اجاره معلوم باشه. ببینید چقدر اختلافات که هست و اینها زیر سر این است که این حکم اسلام عمل میشه که ما باید اول مدت اجاره را معین کنیم. این یه مطلبی که در آیات قرآنم خیلی راجع بهش هست، چون این اختلافات ضرر داره. ما سراغ داریم کسایی که سر ارث باباشون اختلاف داشتن 30-40 سال به سر کله هم دارن، شاید اون مال ارثی به اندازه 10 اون مالایی که اینا هی خرج کردن رفتن اصفهان، روزام گفتن تو عدلیه، حالا میگویم دادگستری نمیرن تو چیزا دادستانی یا غیر داله، گفتن تو عدلیه اینقدر که پول خرج کردن و رفتن 10 مقابل همون ارثیه بود که در بارش اختلاف داشتن، گذشته از وقتهایی که صرف کردن، گذشته از آبروهایی که از یک دیگر بردن، از اختلاف ولو مربوطه به امور دنیا خیلی بده، خیلی ضرر داره و اسلام در دستورات عملی همین محسوس به باب داد و ستد و معامله و غیر ذالک، اینایی که برای که میخواییم زندگیمون بگذره ناچاریم باشد اینطور مقررات بینمون از قبیل خرید و فروش، اجاره و مثلا ازدواج و غیر ذالک، خیلی احکام اسلام و تحقیری هم نیست و از اول یه جوری تنظیم شده که این مایه اختلاف از بین بره، یه جوری نشد که به اختلاف بکشه، به مجرد این که حالا میبینیم با هم خوبیم به این قناعت نشد، بعد ممکن است که با هم بد بشیم. این طوری یه جور اختلاف که در امور دنیا یا مربوط به زندگی تو چه، ولی بدتر از این اختلاف، اختلاف مذهبی و عقیدهی. در اختلاف مذهبی طرفین درگیر ممکنه قربت الله همو بکشن، اینجوری میشه. در وجود اختلاف ها فرضی که اگر یک کشاورز خشنی با بیل بلند کنه بزنه تو کله یه کشاورز دیگه سر یه پنگ آب به قول خودشون، اونا دیگه اینو اقرار داره که این کار ثوابی نیست، مثلا اینو اقرار، این کار ثوابی نیست، اینو به عنوان دین نیست. اما اگه اختلاف مذهبی باشه قربتن الله همو میکشن همو نه، اینست که خیلی. و در قرآن شریف ما آیاتی هست که روی معنا خیلی تکیه داره که مواظب باشه اختلاف ما. ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. نباشید مثل کسانی که تفرقوا واختلفوا، متفرق شدند و مختلف شدند بعد از اون که دلیل های آشکار بود، میباید بی غرض و بی مرض به این دلیل ها نگاه کنند و اختلاف بینشون نباشه و به نتیجه نه متفرق شدن و کانو شیعا. این شیع یعنی جمع شیعه، شیعه یعنی پیرو، هر کدوم پیرو یکی شدن و به جون یک دیگر رختن، اینجور نباشه. همین اختلاف بین تشیع و تسنن که از اول اسلام بذرش پاشیده شد و اینها چقدر لطمه به اسلام و مسلمانگی زد و اینها، این خیلی بده که در بعض آیات قرآن خداوند اختلاف را، اختلاف های مذهبی را جزء عذاب ها حساب میکنه. که حالا آیش صرف نظر میکنیم یه آیه هست در سوره انعام که مفرما خدا قدرت داره که عذاب از آسمون و از زمین اینا بر شما نازل کنه و همچنین قدرت داره که شما رو شیع قرار بده، یعنی هر کدوم یه عقیده داشته باشید و ناچارم باید با هم زندگی کنی، با هم مختلف کنی، این خیلی بده. لذا این سوال مثلی که به جاست به حسب ظاهر که چرا اختلاف هایی پیدا شد. بعضی مردم عوام هم میگن آخه علما چرا متفق نمیشن، یکی میگه این نماز کسه، یکی میگه تمام سرگردونمون میکنن، مثلا آخه شما آخونده چرا حرفاتون یکی نمیکنید، آخه برید اول حرفاتون یکی کنید و بیایید میکنید. این به حسب ظاهر از اونجایی که اختلاف و خودمونم میفهمیم که خیلی لطمه داره و بده، وقتی سوال پیش میاد که خب چرا اختلافات شده. حالا آقای مطهری این معنا رو عنوان کنه، اینجا ممکنه پرسشی پیش آید که حالا که فرقه های کلامی رو صحبت کردیم و اظهار تأسف شود که چرا مسلمین در مسائل کلامی و مسائل فقهی این اندازه فرقه فرقه شدن و وحدت کلامی و فقهی خود را از دست دادن. اختلاف در مسائل کلامی سبب می گردد که مسلمین در بینش اسلامی وحدت نداشته باشند و اختلاف در مسائل فقهی، یکی در مسائل کلامی اختلاف داشته باشند، بینششون یکی نیست. یکی میگه باید پیروی از خلیفه اول کرد، یکی میگه پیروی از علی بن ابی طالب کرد. وقت هم اول مثل میگن حالا اگه دو تا خط یه زاویه محل تعاطفشون یه زاویه باشه، هر کی دو تا خط امتداد پیدا کنه تیل فاصله بینش بیشتر، از یه نقطه اختلاف شروع میشه وقتی گسترش پیدا میکنه، وقت به خیلی جاها میکشه وقت در بینش وقت است و اختلاف در مسائل کلامی سبب میگردد که مسلمین در بینش اسلامی وحدت نداشته باشند و اختلاف در مسائل فقهی موسوی و حنبلی و شافعی و مالکی و اینها چند از نظر اصولی هم اصولی هم اختلاف دارند، شیعه و اهل تسنن و اشعری و معتزله و اینها. اینه که بیشم عرض کردیم که وقت هر کدوم میشن فرقهی وقتی بحث پیش میاد که این سؤال پیش میاد که چرا مسلمین اختلاف با هم دارن و اختلافات خودشون را حل میکنن. وقتی پرسید که پیش اومد بنده یه نقطه را عرض کردم که اختلاف نظر قرآن بلکه نظر تجربه این لحنه فراون داره، اختلاف خیلی ضرر داره و روی این جهت بود که گفتم در قرآن کریم و در اسلام خیلی احکام قرار دادن برای اینکه اختلاف پیش نیاد، معاملات و غیر ذلك جوری تنظیم شده که به اختلاف نکشه. اگر این شرایطی که در شرع اسلام برای معاملات و جابجایی‌ها قرار داده شده رعایت میشد اختلافات نبود. ما گفتیم بدتر از بد اختلاف مذهبیه. آیا اختلاف حقوقی داریم؟ چون مثلا فرضی من فرض شما طلب کارم شما گفت نه یه اختلاف، ولی یه اختلاف مذهبی که یه اختلاف مذهبی خطرناک‌ترین اختلافات و طرفین درگیر اینها به یکدیگر تقمه میزنن و تا همه میکشن قربتن الالله طرف اختلاف. و یه آیات قرآن کریم در رابطه مطلب اشاره شد. حالا دنبال این از این کتاب این مرحوم تحریف می‌فرماید اینجا ممکن است پرسشی پیش آید و اظهار تأسف شود که چرا مسلمین در مسائل کلامی و مسائل فقهی این اندازه فرقه فرقه شدن و وحدت کلامی و فقهی خود را از دست دادن. اختلاف در مسائل کلامی سبب می گردد که مسلمین در بینش اسلامی وحدت نداشته باشند و همی در بینش آدم وحدت نداشته باشه یعنی یه جور عقیده نداشته باشی خیلی اسباب نفرت از یکدیگر میشه. و اختلاف در مسائل فقهی موجب میشود که عمل مسلمین نیز یک نواحی خود را از دست بدهد. خب این سؤال پیش می‌فهمن این سوال و هم این تعصب به جا چرا مختلف می‌کنن؟ چرا اختلاف را حل می‌کنن؟ و افتادن بخوره
آدم دلخور میتونه قصه نخوره که سر اینجوره به ترس همون نمیشد اینها به جا ولی به قول ایشون کسی که این سوال رو میکنه به یه کار تحصیح رو میکنه بلدی یه دو نکته رو باید در نظر یکی که خلاصه اختلافات خواه و ناخواه هست و همه کم این سر فرض و مرض نیست یه اختلافات به این سر فرض و مرض نیست مثلا من پول اتما گرفتم نمیخوام بدم میگم نداده خب یه اختلاف تفصیل داریم در یه اختلاف تفصیل من مثلا تفصیل شما اینجوری ولی همه اختلافات به این سر فرض و مرض نیست اما در این حال ممکن است که یه جور بشه که با این که مختلفی از رو قرد و مرزم نیست میتونیم یه مشترکات رو بگیریم و برنامه زندگی رو روی مشترکات رو سراغ مثلا ما شیعه و سنی از باب مختلف که حالا در امر امامت بعد از پیغمبر اختلاف داریم همون مورد اتفاقا خیلی زیاده خدا را همه قبول داریم پیغمبر اسلام را همه قبول داریم قرآن را همه قبول داریم بعضی که همه قبول داریم مسلمین باید عدیب باشن اینا را بگیریم و مثلا همه در عمل جنواه در طبق یقیده جنواه باشیم وقت اختلافات حالا فرضی می که ما نمازمون را تکتف می کنیم این نظر ما یکی چیزایی که مبتل نمازه تکتفه اونم رو عقیده خودش نه دستشونه اینو ما گرده به عنوان ارشاد هدایت بسا بتونیم شبهر ذهنی دیگر همونیم خوبه اما حالا که نفسونه سهن نفسونه ما متعرضه اونو رسیم اونو متعرضه ما نفسونه مثلا اینو میتونیم بسته به اونه که روشت دیگر یا فرض بگیم که در سجده ما معتقدیم که به هر چیزی نیمشه سجده کرد کسی دیگه میشه سجده کرد باید یا زمین باشه یا از روی زمین زمین اگه زمین باشه محسوس کنیم که معدنی نباشه و اگر از روی زمین محسوس کنیم که معقول و ملبوس نباشه خوردنی یا پوشیدنی نباشه اونا میگه رو هستید این شکلی حالا نه ما متعرضه اونا باشیم که حالا رو پتو هم شد اون سجده میتونه اونا متعرضه اونا که حالا یه سنگ میداریم یه شکلی بر نگرده که این مدید آبد و بطن یعنی خود پرست اینا خب این یه بسته به اونی که تبدیل ما با سلمان آقل میشیم پس اختلافات بالای تحریم با این که هست همون مشترکات هم هست و ما میتونیم مشترکات رو بگیریم و به یه اختلافات رو فرقه بگیریم یه نشته است که به قوله چون کسی که سوال میکنه که سر اینا وحدت کلمه پیدا میکنه و تأثیر میکنه یه نشته دیگه این که همه اختلافات بسر قرض ورزی نیسته که رو قرض یا دست استعمار این اختلاف رو ایجاد میکنه توجه که همه همه اختلاف ها دید سر قرض ورزی نیست و اینجو اینگاه دید این لاتب مطلبه مطلبه فکری تعمل داره و وقتی فکر شما فکر آزاد من هم فکرم آزاد من یک رو فکر کنم شما نیست خب به قول ایشون فرمان که این سوال و این تأسف و هم این تأسف به جا اما لازم است به دو نکته اشاره کنم نکته اول این است که اختلاف مسلمین در مسائل کلامی و فقهی نه به اون اندازه است که پایه وحدت دینیت اعتقادی و روش عملی اونها را به کلی متزلزل کنند مشترکات اعتقادی و عملی اونها اون اندازه زیاده که مسترقات اونها، مسترق یعنی محل فرق و جداوی اونها، کمتر میتواند ضربه اساسی وارد نمود. بله این هست که دست استعمار و غرض ورزا اصلاح ایتیزا جزئی رو مطرح میکنید. به قدر این وقتی حضرت الله منتظرین میفرمودن که در هندوستان گفتن و مدت ها شهر تا جنگ بود و سیلشون اجازه به این مطلب که در جناه امام حسین نر بود و جمال خب حالا این هم بحث شد حالا هم مثلا نر بود و جمال یا فرضی که حالا ما بیتونیم بحث کنیم مرتبه که با حضرت سلیمان حضرت نر بود و جمال مثلا جنگ بسید من بعد از علمای اهل سخنان یه ادعای کرد که گفت سلونی قبلا تفت بدونی این فرمایت امیر المومنی است که میخواست همون که من به این بدون هستم فضا همیمت بدونی چیز بپرسی وقتی ایشون همین حرف دیگه گفت یه زن پاکاش رو گفت که موسیقی تو حضرت سلیمان حضرت نر بود یا مادر اونم در بود و خود او زن گفت ماده بود هر که تو قرآن داره قالت نملتون یا عیت هم نملت خلو مثلا قالت خیلی از این عربی که خود قالت مفرد مخاطب معلمت نملتون هم حالا این سید یا رسای دعنی شده رسای وحدت شده. خب نکته دوم این است که اختلاف فکری و نظری در جامعه ها با همه وحدت ها و اتفاق ها در اصول فکری لابدمن هست. لابدمن یه ناتاری هست ها و تا اونجا که مبنا و ریشه های اختلافات طرز استنباط ها باشد نه غرض ها. یه دفعه اختلاف زیر سر غرض این اختلاف مفید که نیست بلکه ضرر هم داره. اما که اختلاف بیشتر این است که من با خودم فکر دارم مطلب رو دارم زورو میکنم در اطرافش کاوش میکنم. شما برای خودت فکر دارید و یه تلق وقت اینجاست که بسا فکر شما ناقصی فکر من رو رفت میکنه فکر من ناقصیه شما رو رفت کنه و مطلب از گخته میشه. وقتی مطلب مورد بحث واقع شد من اظهار نظر خودم کردم شما اظهار نظر خودت کردید با یک دیگر گفتگو کردید وقتی مطلب گختهی در میاد در اثر اتفاقات اگه اختلاف نظری تنهایی باشید که من فکر دارم شما فکر دارم نه من قرض دارم نه شما من نمیخوام شما رو کوبیده باشم نه شما بخواه طرز مرا شد کرده هم طرز تفاکره دیدیر اختلاف از سودمند هم هست قولشون فرماد که تا اونجا که مبنا و ریشه اختلافات طرز استنباط ها باشد نه غرض ها مفید هم هست یعنی موجب تحرک و تجسد موجب حرکت جستجو و بحث و کاوش و پیشرفت هست. از همیشه نظریات علمی در دنیا پیشرفته برای که اون نظریه که دانشمند بود بعدیه ازش انتقاد کرد و ایواشو گفته و اون نظریه کامل شد بعدیه موضوعی انتقاد کرد. آن اونجا که اختلافات با تعقبات و جانبداری ها و گرایش های بی منطق احساساتی توان می گردد و مساعی افراد یعنی کوشش های افراد به جای این که طرف در اصلاح و روش خود بشود طرف تحریر و تهمت و افتراب به رقیب می شود موجب بدبختی هست. تو آیه که دیشب کندم که خدا در سوره انعام فرماد قل هو القادر حلا ان یبعث علیکم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بعض بعض. بگو ای پیغمبر خدای شما قدرت دارد در این که عذابی از بالای سر به سر شما بیاره یا از زیر پاهاتون تعمیل جلجله و اینها باشه، یا این که شما را ملابس یک دیگر مخلوط یک دیگر اما هر کدوم یک گروه باشه، یک اختلاف گروهی و از این طرف هم ناچار هم باشه با هم زدید وحیه که در زمان ها و یرزه تکم خیه هم و یوزی و بچشانه به شما بعضکم بعتبر به بعضیتون بعض و قدرت دیگری رو بگیم بکشونه. یه اختلاف که سبب درگیری میشه به جان هم رسن تو اختلافی که زیر سر غرز بردی که دام شده ولا یه اختلافی که نه نشسته مطلبی را مذاکره میکنیم که ما یه نظری داریم غیر از نظر بنده، بنده یه نظر دارم غیر از شما، من این جور میگم شما اون جور بگه تمدم ممکنه به حق و اصلاح بشه و یه فکر مشترکی پیدا کنیم و به نسیه مطلب خیلی عمیقی به دست آورده بشیم. حالا به قول ایشون میگه من خواهم بگم که این جور فکری که میگه به تهمت و افترا و اینا میشه یه همونی که در قرآن سری فرماد جلبه سکان شیعه هم و یه دیگه برنکان برنکان. در مذهب شیعه مردم مکلف که از مجتهد زنده تقلید هست، مجتهدان موظف هست مستقلن در مسائل تفکر و اجتهاد نمونه. مقلد یه شب تقلید رو براتون عرض دادم. تقلید معنیش اینه یه امری که من خودم اهل خبرت نیستم، به قول من از افاقات یه اهلی خبرت نیستم رجوع کنم با کسی که اهل خبرت بیره میشه اغلایی. از اونجا که من خودم دکتر نیستم حق میگه که نیمدونی رجوع کن با اونی که میدونه قیمت ملکمونو بلد رجوع میکنی به کسی که بدونه. وقت از نظر وظیفه نماز و روزه و اینا ما اهل فن مثلا نیستیم چون احکام واضح نیست رجوع میکنیم با این که تقلیم. پس عوام که در رتبه اجتهاد نیستن وظیفه شونه که تقلیم، اما مجتهد دیگه وظیفه نداره تقلیم و از این کفایت میمکنه. وقت بگو چرا این مجتهد داره گرهی میکنه؟ اخی این نیجه ربیه که زورت داره میدونی مثلا شما دیگه با خیلی وقت این زمان ها آخه چرا این مجتهد هر بود یکی میگه این نماز میخوان سر کله هم بده باشن نیمشه در مسئله فکری یه نواخ درده. اجارتن به قولشون گفت که در مذهب شیعه مردم مکلفن که از مجتهد جمعه تقلید نماید، مجتهدان موظفن مستقلن در مسائل تفکر و اجتهاد نماید و به اون که از اخلاق و بزرگان رسیده پسنده نکنن. اینجا اگه این جوابت رکود میشه، رکود در علم میشه اجتهاد و استقلال در تفکر خود به خود منجر به اختلاف نظرها میگردن، اما این اختلاف نظرها به طبق شیعه حیات و حرکت داده هست. مثلا حالا یه امور سیاسی پیدا شد در دوران خلافت بنی عباس اینا که اونم یه بحثای مفصلی داره. ناسا دست سیاست من گفت اجتهاد به اون چار امام خرد مالک و احمد حنبل و شافعی و ابو حنیفه و اسراری داره دیگه سیاست ها و این ها اختزاده وقت به نتیجه اونا دیگه رکود دیگه حق وحد حق اجتهاد را بعد ندارن دیگه. ولی فقهی هم ممکنی برای نیستی؟ نه اجتهاد که معنیش اینه که از روی ادله‌ای که در دست داریم ما دیدنیم خطبه مسئله چه خواهد بود. اینا اگر به رتبه رسیدیم که میتونیم استنباط کنیم، ما خودمون استنباط کنیم. نوت که صورت شیعه دست متحرک میده. پس مطلق اختلاف محکوم نیست، اختلافی محکوم است که ناشی از سوء نیت و غرض نارانی باشد و یا در مورد مسئله باشد که راه اصلی مسلمی را از یکدیگر جدا می کند، مانند مسئله امامت و رهبری، نه مسئله فردی و غیر اصلی. و اما بررسی تاریخ فکری مسلمی و این که چه اختلافی از سوء نیت ها و غرض رانی ها و تعصب ها ناشی شده و چه اختلافاتی اختلافی لازمه طبیعی تفکر عقلی مسلمی بوده است، و هم این که آیا همه مسائل کلامی را باید جزء مسائل اصلی و همه مسائل فقهی را جزء مسائل غیر اصلی به شمار آورد، یا و یا ممکن است مسئله کلامی از این نظر اصالت نداشته باشد و مسئله فقهی اصالت داشته باشد. بحث‌هایی که از عهده دیگر خارج است. مثلا حالا بحث فلان هم بررسی این مسئله که حالا یک اختلاف بین شیعه و سنی رو قرارگرانی بوده مثلا یا نه رو قرارگرانی نبوده، حالا اونا که اختلاف هم داشتن بینی و بین الله معذورن قرار نداشتن یا نه مثلا توتعه بوده که اول پیشتونی کردن بنا داشتن که ننگرن اسلام پیشتونی دل و بعد از رحلت کنیم. اینا حالا بحثت خب قبل از اون که به نقل مظاهر کلامی به پردازیم، لازم است به یک جریان در جهان اسلامی اشاره نماییم، و اون این که گروهی از علماء اسلامی از اصل با کلام یعنی بحث عقلی در مسائل اصولی اسلامی مخالف شما دست بدن و اون را بدعت و حرام دانست. اینها به نام اهل حدیث در احترام در یک کشن قبل تاریخ معروف هست. احمد ابن حنبل که یکی از ائمه فقهی اهل تسنیم است در رأس اهل الحدیث قرار دارد. حنابله یعنی حنبلی مذهبا به طور کلی با کلام اهم از کلام معتزلی اونایی که قائل به اختیار بودن یا اثری فرصت به شیعی مخالف هست و به طریق اولا یعنی دیگه بالاتر با منطق و فلسفه مخالف هست. ابن تیمیه حنبلی که از شخصیت های برجسته دنیای جماعت هست فتوا به حرمت کلام و منطق داده هست. قصادت که علمی سلام منطق هست حرام جلال الدین سیوطی نیست به اهل الحدیث هست کتابی دارد به نام صون المنطق والکلام عن المنطق والکلام. صون المنطق یعنی حفظ گفتارمون و سخنمون از چیزی از علم منطق و منطق و کلام دومی یعنی علم منطق و علم کلام. مالک ابن انس یکی دیگر از ائمه جماعت نیست هر گونه بحث و کاوشی را در مسائل اعتقادی غیر جایز می‌شمارد. ما در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم موقف شیعه را در این زمینه بیان کرده‌ایم، درده و توضیح داده‌ایم. اهم مذاهب کلامی، اهم یعنی مهمتر، همونطور که قبلن اشاره شد عبارت از شیعه، معتزله، اشاعره، مرجعه، برخی مذهب خوارج و مذهب باطنیه یعنی مذهب اسماعیلی را نیز جزء مذاهب کلامی اسلامی به حساب آوردند. ولی از نظر ما هیچ یک از این دو مذهب را جزء مذاهب کلامی اسلامی نمیتوان آورد. اما خوارج اونایی که در جنگ بدر جزء لشکر امیرالمومنین بودن و به امیرالمومنین برگشتن، از اونجایی که امیرالمومنین ناصرن حتمین را حتم قرار بدن بین امیرالمومنین و معاویه، ناصرن قبول کرد. وقتی خوارج اومدن گفتن علی کافر شده، کافر که خدا در قرآن گفت ان الحکم الا لله، حکم نیست الا خدا، و علی در مقابل خدا حتم قرار داشت، پس کافر شده و عزیز به علی برگشتن، خرج خارج شدن از دین نبودن، مثل خوارج. و اینم یه مصیبت بسیار بزرگی شد برای اسلام و مسلمی. حالا ببینید به قول ایشون گفته اما خوارج به دون جهت که هر چند عقاید خاصی در اصول دین ابراز داشتند و شاید اولین مسائل اصول دینی از طرف اونها ترک شد، یعنی اونها بودند که خالی عقاید در مورد امامت و کفر فاسق آورد. اینا معتقدند که بعدن معتقدند که هر یه گناه کردی کافر است، فاسق هم کافر است و متکثر اون عقاید را کافر دانستند. ولی اولا یک مذهب فکری و استدلالی به وجود نیاوردند و به عبارت دیگر آنها یک نظام فکری در جهان اسلام نیافریدند. به وقت ما اینا روی مذهبی حساب کنیم. و ثانی از نظر ما شیعیان انحرافات فکری خوارج در حدی که مشکل است بتوان آنها را در جمله مسلمین به حساب آورد. رسالات دیده که در نجاسات که ده چیز نجاسات است، یکی کافر و بعضی فرقه های مسلمین هم جزو کفار حساب است، یکی خوارج به اینا که خروج کردن. چیزی که کار را آسان کنه این است که خوارج منقرض شدن و تنها یک درقه اونها که عبادیه نامیده ایشون تمامی دید پیروانی دارن. عبادیه معتدلترین فرق خوارج بودن و به همین دلیل تا کنون منقرض نشدن. باطنیه نیز آنقدر در اندیشه های اسلامی بر اساس باطنیگری دخل تصرف کردن که میتوان گفت اسلام را قلب کردن. باطنیه این که به باطن به گرایی و به اعمال ظاهر اعتنا نکنید، به همه آقا خانی ها ارواع آقا خان محلی ها و حالا رویششون اینا مقدرشون اینا اسماعیل پسر حضرت صادق را امام میدونند و بعد مثل به امامت حضرت مسلم جعفر هم قائل نیستند و همه اعمال ظاهری اعتنا بشید که باطن خواهید و مثلا میگن رویششون عیاشترین مردم روی زمین و از غذا اینقدر بهش اعتقاد دارن که زمین که میگن شیطان حقاسه یه دنیا و هندی ها مثلا هر سال اشتاله که با علمات مثلا مقابله کنه. خلاصه همه ما خوردن به شیطان یوری و خوبی که همچه اخیده این دارن اینا باطنیه. حالا به قولشون اسلام اینقدر قلب رو کردن که نیست جزو فرق اسلام جد که به همین دلیل مسلمین جهان حاضر نیستن آنها را جزو فرق اسلامی به شمار آورند. میخواید تا او صفحه و طرف دیگه خودتون میخونید مرده شد انشاءالله درد سفران.